نبوغ در هر شکل و شمایلی وجود داره. وقتی یه نابغه رو میبینیم، انتظار داریم که در هر زمینه‌ای بدرخشه یا جوری باشه که از بقیه ماها متمایز به نظر برسه. شاید برای خیلی از آدما یه مرد نسبتاً قوی هیکل با موهای خاکستری و عینک که شروال جین آبی به تن داره موضوع قابل توجهی نباشه، اما باید بگیم که استیو جابز با همین مشخصات ظاهری که گفتیم به طرز غیرعادی معمولی به نظر می‌رسید. استیو جابز ورای ظاهرش اصلاً هم عادی نبود. آینده نگری، پافشاری و ایمان کامل اون در شکل گیری و سیر صعودی برند و محصولات اپل این شرکت رو در سال 1976 از هیچ به سوپرستار برتر جهان امروز تبدیل کرد. چرا که اپل دومین شرکت و در این حال شناخته شده ترین شرکت تولید محصولات فناوری اطلاعات در جهانه. علاوه بر این، اپل بزرگترین شرکت سهامی عام جهان به شمار میره. درآمد جهانی اپل در سال 2014 برابر با 182 میلیارد دلار بود و در پایان سال 2014 اپل اولین شرکت آمریکایی بود که ارزشی بیش از 700 میلیارد دلار داشت. برای درک اپل باید خیلی بزرگ فکر کنید. اگه میخواید مثل جابز حماسه موفقیت شبیه به اپل رو تجسم کنید، باید تخیلی بدون محدودیت و جاه طلبی زیادی برای فکر کردن در حد و اندازه هایی حتی بزرگتر از خود عدم محدودیت داشته باشید. اینم باید اضافه کرد که اپل تنها شاهکار و یگانه دستاورد استیو جابز نیست. جابز بعد از جدایی موقتی از اپل شرکت کامپیوتری نکست رو تأسیس کرد. شرکتی که در حقیقت یک ایستگاه کاری برای حوزه آموزش عالی و بازارهای تجاری بود، و همین امر در نهایت باعث شد که در سال 1997 جابز دوباره به اپل برگرده. اون در سال 1986 استودیوی انیمیشن پیکسار رو که حول بخش گرافیک رایانه ی لوکاس فیلم شکل گرفته بود به یک سوم قیمت خریداری کرد و با فیلم‌هایی مثل داستان اسباب بازی، در جستجوی نمو و کارخانه ی هیولاها، با شادی آفرینی برای نسلی از کودکان و والدین اونها در سراسر جهان به موفقیتی بزرگ رسید. و وقتی که استدیوی انیمیشن پیکسار رو به شرکت دیزنی فروخت، بزرگترین سهامدار شرکت دیزنی و یکی از اعضای بانفوذ هیئت مدیره این شرکت شد. با نگاهی به مجموعه دستاوردهای استیو جابز متوجه میشیم که جابز نه تنها دنیای فناوری رو در بخش کامپیوتر متحول کرد، بلکه سطح موسیقی و انیمیشن دیجیتال رو هم بالا برد. جابز محصولاتی که پیش از این تصور وجودشون نمی‌رفت رو به بازار آورد و این محصولات رو مستقیم به مصرف کنندگان فروخت و دنیای کامپیوترها رو جذابتر از قبل کرد. استیو جابز به حق به عنوان کارآفرین و مدیرعامل نسل خودش و همچنین یکی از بزرگترین نوآوران تمامی دوران شناخته میشه. در این کتاب صوتی شما چکیده‌ای درباره استیو جابز، زندگی و کارهاش خواهید شنید. البته ابعاد کارهای جابز بزرگتر از توضیحات ماست و در حقیقت ما گلچینی از دستاوردهای جابز رو برای شما جمع‌آوری کردیم. روایت‌ها به ترتیب زمانی رویدادها و در بخش‌های کوچک بیان میشن تا شما بتونید در جریان زندگی جابز قرار بگیرین. و در مورد هر دوره، پروژه یا دستاورد خاصش، روش‌های موفقیت به شیوه استیو جابز رو یاد بگیرین. برای اینکه متوجه بشید جابز میتونه چه درس‌هایی در زندگی و کسب و کار به شما یاد بده، 50 درس که هر درس در پایان هر یک از بخش‌های زندگی اون نوشته شده، همراه با یک جمع‌بندی 5 موردی از مهمترین نکات رو در اختیارتون قرار میدیم و ازتون می‌خوایم اونا رو به یاد داشته باشید و برای موفقیتتون به کار بگیرید. البته مسلمه که همه ما نمیتونیم استیو جابز بشیم یا شرکت متحول کننده‌ای مثل اپل تأسیس کنیم، اما دست کم میتونیم ازش درس بگیریم و در کارهایی که انجام میدیم موفقیت بیشتری کسب کنیم. درس اول، شروع زندگی شما مهم نیست، مهم اینه که به کجا میرسید. اگرچه خیلی از بچه‌هایی که به فرزندخوندگی پذیرفته میشن احساس شکست، رها شدگی یا عدم تعلق دارن، اما جابز چنین مشکلاتی نداشت. استیو جابز در 24 فوریه سال 1955 در سان فرانسیسکو متولد شد. پدر جابز، عبدالفتاح جان جندلی، متولد سوریه و دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه ویسکانسین، و مادرش آمریکایی سوئیسی به اسم کارول شیبل، دانشجوی کارشناسی بود. در حقیقت اونا قصد نداشتند که اونقدر زود صاحب فرزند بشن. پدر محافظه‌کار شیبل با زندگی مشترک اونا مخالفت کرد و طبق خواسته مادر جابز یعنی شیبل قرار شد سرپرستی جابز به افرادی واگذار بشه که تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. به محض اینکه جابز متولد شد، برای فرزند خوندگی به پاول و کلارا جابز که از سال 1946 ازدواج کرده بودند اما نتونسته بودند صاحب فرزند بشن سپرده شد. شیبل گفته بود که بچه فقط باید به فرزند خوندگی فارغ التحصیلان دانشگاه در بیاد. ولی اگرچه خانوادگی جدید جابز تحصیلات نسبتاً کمی داشتند، اما قول دادند که استیوو به رفتن به دانشگاه تشویق کرده و از نظر مالی اونو حمایت کنند. جالب بدونید که جابز در تمام عمرش بر این باور بود که نه تنها رها نشده، بلکه انتخاب شده. اون میگفت پاول و کلارا جابز 100% پدر و مادر من هستند. جابز در زندگی نامه خودش نوشت پاول و کلارا 100% والدین من هستند و جوانا و عبدالفتاح فقط یک بانک اسپرم و تخمکند. این حرف من اهانت به اونا نیست، بلکه واقعیته. خانواده جابز علاقه زیادی به فرزند خوندگی خودشون نشون دادن و براش دوران کودکی راحت و باثباتی فراهم کردند. در نهایت فرزند خوندگی جابز مهم نبود، بلکه این ایده ها و قدرت اجرایی اون بود که اهمیت داشت. جابز در تمام عمرش از گفتن حقایق مربوط به زندگی شخصی و کاری خودش نترسید و این یکی از درس‌هایی که باید ازش یاد بگیریم. درس دوم، از گفتن حقیقت نترسید. خانواده جابز به شهر مانتین ویو اسباب کشی کرد، جایی که بعداً قلب دره سیلیکون شد. یعنی منطقه‌ای در 70 کیلومتری کالیفرنیا که به دلیل تأسیس خیلی از شرکت‌های مطرح انفورماتیک جهان در اونجا به نام غیررسمی دره سیلیکون مشهور شد. وقتی که جابز 5 ساله بود، دختری به نام پتی هم به فرزند خوندگی خانواده‌اش پذیرفته شد. خانواده اونا کامل شده بود و دوران کودکی جابز داشت بدون مشکل سپری می‌شد. مادر جابز حسابدار شرکت وریان اسوسییت، یکی از اولین شرکت‌های فناوری پیشرفته در کالیفرنیا، و پدرش یک مکانیک و نجار بود. جابز تشویق می‌شد تا کنار پدرش در کارگاه کار کنه و همین باعث شد تا مهارت‌های کاربردی زیادی یاد بگیره. اون یاد گرفت که وسایل چطور کار می‌کنن و چطور می‌تونه خودش اونا رو بسازه. خانواده جابز خانواده پرکاری بودند و این رفتار اونا به دو فرزندشون هم منتقل شد. کسب مهارت‌ها و سخت‌کوشی درسیه که می‌تونیم از این قسمت از زندگی جابز یاد بگیریم تا زیربنایی باشه برای موفقیت‌های بعدیمون. درس سوم، مهارت‌های عملی و سخت‌کوشی زیربنای موفقیت. جابز کودک باهوشی بود و در تست‌های مدرسه ابتدایی امتیازی به اندازه 2 کلاس بالاتر از سن خودش کسب می‌کرد، اما توجه زیادی به درس نداشت و معمولاً توی کلاس شلوغ‌کاری راه می‌انداخت. یه سالو به صورت جهشی گذروند و وقتی در دبیرستان هومستد در کوپرتینو درس می‌خوند، با بیل فرناندز که بعدها یکی از اولین کارکنان شرکت اپل شد طرح دوستی ریخت. فرناندز جابز رو به استیو وزنیاک معرفی کرد و در حقیقت آشنایی جابز و وزنیاک بعدها دنیای فناوری رو متحول کرد. اون با روابط مؤثری که با افراد مختلف در زمینه کاری خودش برقرار کرد، موفق به پیشرفت روزافزون شد. و این نکته دیگه یه که باید از زندگی استیو جابز به خاطر بسپاریم. درس چهارم، روابط شخصی برای موفقیت حیاتی هستند. جابز در سال 1972 از دبیرستان فارغ التحصیل شد. خانواده‌اش همونطور که قول داده بودن، با وجود توان مالی کمی که داشتن، استیو در دانشگاه رید در پورتلند اورگان ثبت نام کردند، اما جابز فقط 6 ماه در دانشگاه موند و بعد اخراج شد. شاید باورتون نشه، ولی اون کف اتاق خوابگاه دوستاش میخوابید. بطری‌های کوکاکولا رو برای بازیافت جمع میکرد تا کمی پول در بیاره و در معبدی متعلق به بودایی‌ها به اسم هاره کریشنا غذای مجانی میخورد. تمام این مسائل میتونست ختم داستان جابز باشه، اما عدم علاقه اون به تحصیلات مرسوم به این معنا نبود که تا آخر زندگیش به جایی نمیرسه. استیو جابز برای شروع فعالیت‌های خودش در زمینه فناوری هیچ پشتیبان و کمکی نداشت و چون این موقعیتی اغلب اوقات در ابتدای مسیر موفقیت در مورد بیشتر انسان‌ها صدق می‌کنه. پس شما هم نباید از نداشتن تکیه‌گاه و حامی در ابتدای مسیر موفقیت خودتون ناامید بشید. درس پنجم، در زمان شروع همیشه تکیه‌گاهی وجود نداره. همون سال دوست و همکار استیو یعنی وزنیاک نسخه تازه‌ای از بازی معروف آرکید یعنی پونگو طراحی کرد و ساخت. اون از جابز خواست تا بازیو به دفتر مرکزی آتاری که نقش مهمی در معرفی سیستم‌های رایانه‌ای به وسیله پیشبرد صنعت سرگرمی داشت معرفی کنه. شرکت آتاری فکر کرد که خود جابز سازنده اون بازیه و به جابز شغل تکنسین رو پیشنهاد کرد. جابز هم اون شغل رو پذیرفت. جابز اوایل دهه 1970 برای شرکت آتاری کار کرد. اون یه سفر 7 ماهه به هندوستان داشت و اونجا در یه آشرام که محلی مرتبط با یکی از فعالیت‌های فرهنگی مذهبی هنده موند و از معلمای مذهبی خواست که اونو هدایت کنن. استیو با جدیت مذهب زن از مذهبای بودایی رو مطالعه کرد و قصد داشت که در معبد آهجی در ژاپن یه راهب بشه و تمام زندگی خودشو وقف بودیسم و آیین بودایی کنه. از این تفاصیل به این نکته پی میبریم که شناخت خصوصیات واقعی خودمون یکی دیگه از درس‌هایی که باید از جابز یاد بگیریم. درس ششم، خودتونو بشناسید. سفرهای جابز در این دوره تأثیر عمیقی روی اون گذاشت. وقتی مجله وایرد در سال 1996 درباره اهمیت کسب تجربه ازش پرسید، اون جواب داد: متأسفانه تجربه کالای کمیابیه. خیلی از آدم‌ها در صنعت ما تجربیات وسیعی ندارن و به همین دلیل نمیتونن قضايا رو به درستی به هم ربط بدن و در نهایت بدون داشتن چشم‌انداز وسیع از مشکلات پیش رو به راه حل‌های خیلی غلطی میرسن. هرچقدر درک یه نفر از تجربیات انسان بیشتر باشه، زندگی بهتری رو برای خودش و دیگران رقم میزنه. وقتی نیویورک تایمز نظر استیو جابز رو درباره بیل گیتس پرسید، جابز اونو با خودش مقایسه کرد و گفت: اگه بیل گیتس مثل اون عمل میکرد، به نتایج بهتری میرسید. جابز گفت: فکر میکنم دیدگاه گیتس و مایکروسافت یکم محدوده. اگه گیتس وقتی جوان‌تر بود مصرف موادی مثل اسید رو کنار میذاشت یا به یه مرکز فرهنگی عرفانی مثل آشرام میرفت، الان دیدگاه وسیع‌تری داشت. جابز معتقد بود که تجربیات فرهنگی اون در هند و در ایام جوانی و اعتقادش به ارزش‌های متفاوت با فرهنگ رایج برای توسعه تفکر فردیش ضروری بودند. اون باور داشت که فقط در صورتی که چنین تجربیات و ارزش‌هایی رو داشته باشید، میتونید اونو، یعنی استیو جابز رو، درک کنید. جابز از اولش می‌خواست که به عنوان یه بیگانه، اسیانگر و فردی تکرو جلوه کنه. شاید بد نباشه که لااقل در کسب و کار خودمون به شیوه استیو جابز همیشه پذیرای ایده ها و تجربیات جدید باشیم. درس هفتم، پذیرای ایده ها و تجربیات تازه باشید. جابز و وازنیاک روی بازی‌های آرکید برای شرکت آتاری و همچنین روی دستگاه شماره‌گیر تلفن کار کردند. عصر طلایی بازی‌های آرکید از اواخر سال 1970 شروع و تا اواسط سال 1990 ادامه داشت. این بازی اولش دستگاه مرتبط با سرگرمی سکه‌ای بود که در رستوران‌ها و اماکن عمومی و محل بازی‌های ویدیویی کار گذاشته می‌شد. در هر دوی این پروژه‌ها تمرکز جابز و وزنیاک روی کاهش تعداد قطعات الکتریکی در طراحی مدار بود تا تولید اونا ارزان‌تر تموم بشه. هر دو نفر روی فناوری‌های مختلفی آزمایش کردند و مدتی هم به طور غیرقانونی شماره‌گیرهای خودشونو فروختن، چون باعث دور زدن هزینه‌های تماس تلفنی از راه دور می‌شدن. کلاً رشته کامپیوتر در اواسط دهه 1970 در اولین مراحل خودش بود. در همین زمان جابز و وزنیاک هر دو به باشگاه کامپیوتر هومبرو در منلو پارک ملحق شدند که گروهی از افرادی با ذهنیت مشابه اونا در اونجا با هم ملاقات می‌کردند و به عنوان تفریح به آزمایش، گفتگو و تبادل قطعات کامپیوتری مشغول می‌شدند. در اولین حضور در باشگاه کامپیوتری هومبرو بود که جابز یه MITS Altair، یعنی یکی از اولین کامپیوترهای کوچیکو دید. به گفته وزنیاک این لحظه‌ای بود که الهام بخش طراحی اولین محصول اپل شد.